بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض کردیم که مسئله 46 بعد از تشقیق شقوقی که در مسئله متصور هست، در ضمن 8 احکام این شقوق بیان فرمودن. مسئله اولا دیروز خوانده شد، از ثانیه اذا کان الفسخ من العامله فل اسنا قبل حصول الرب فلا اجرت له لما مضى من عمله و احتمال و استحقاقه لقاعده الاحترام لا وجه له اصلا و ان کان من المالک او حصل انفساق القهری ففیه قولان اقواهما العدم ایزن بعد کون هو المقدم على المعامله الجائزه التي مقتضاها عدم استحقاق شيئا الا الرب ولا ينفعه بعد ذلك كون اقدام من حيث البناء على الاستمرار. مسئله دوم این است که فرمایان که اگر فسخ در اسنا به وجود آمد، باید دید که فسخ از طرف عامل انجام شده یا طرف مالک. البته روی اون مبنا بحث میشه که از عقود جائزه است و هر یک از طرفین هر وقت دلشان بخواه میتونن که فسخ کنن. اول حساب این که فسخ از طرف عامل باشه. اگر عامل خودش در اسنا فسخ کرد، هنوزم فرض اینه که ربحی به وجود نیامده، بعد از اینکه عقد مضاربه را بستن یک مدت حالا کوتاهی مثلا 10 روز 5 روز معاملاتی انجام داده بودن و حصول ربح هم هنوز روشن نیست که ربحی هم به وجود آمده باشه، ولی عامل اینجا فسخ کرد. خب فسخ کرد منفسق میشه، ولی آیا عامل استحقاق اجرت المثل داره؟ اگر فسخ نمی کرد به ادامه میداد ربح به وجود می آمد، از ربح اون حصه ای که معین کرده بودن می برد. اما فرض اینه که صبر نکرد و فسخ کرد. حالا که فسخ کرده و ربحی هم هنوز ظاهر نیست به وجود آمده باشه، اموال که مال صاحب مال مالکه، ولی آیا این استحقاق اجرت المثل نسبت به این ایام گذشته، اعمال گذشته داره یا نداره؟ ایشان میگن که استحقاق اجرت المثل نداره. و کسی اگر بگه واسطه قاعده احترام که عمل مسلمان محترمه، که از قواعده، خب این مسلمان است و یک مدت کار کرده، واسطه قاعده احترام عمل مسلم این مستحق اجرت باشه، جواب میدیم نه. شما میگن جواب بدن نه خیر، برای خاطر این که دیروز عرض کردیم که چند تا قید داره تا عمل مسلمان که محترم موجب ثبوت و اجرت باشه. یکی این که خود عامل عمل خود را تفویت نکرده باشه، حیثیت عمل خود را هتک نکرده باشه. اگر خود عامل آمد مثلا مجانن کار کرد، تبرعن کار کرد، چیزی مستحق نیست، برای خود عامل عمل خود را حیثیتش تفویت کرده، از بین برده. بس یک شرطش این است که بایستی عامل به قصد تبرع، به قصد مجان کار نکرده باشه. شرط آخر این است به این که دیگری این عمل را استیفا کرده باشه و به امر دیگری، به خواهش دیگری، به تسبیب دیگری این عمل انجام گرفته باشه. اگر یک نفر خود به خود رفت و یک کار خیلی پر ارزشی هم برای کسی انجام داد، قصدم داره پول بگیره، اما اون صاحب کار نگفته بیا کار بکن، باز مستحق اجرت نیست. بنابراین در اینجا هم میخوان بگن که این عامل خودش عمل خود را تفوید کرده، حیثیت عمل، چون مانند که عامل به این قصد و به این شرط کار کرده که از رب اگر به وجود آمد مستحق باشه چیزی. رب هم خوب که گاهی به وجود نمیاد، گاهی وجود نمیاد دیگه، بس خودش از اول اقدام کرده به این که از رب اگر به وجود آمد سهمی داشته باشد. ربی هم به وجود نیامده، پس چی نداره دیگه. خودش از اول اینجوری اقدام کرده. کسی که از اول خودش اینجوری اقدام کرده دیگه نباید مستحق اجرت المثل باشه و مطالبه اجرت المثل بکنه. مخالف فقط علامه است در تذکره که ایشان فرمودن که عامل مستحق اجرت المثل. ایشان ردن له میگن نه، لا وجه له، اصلا وجهی نداره، چون ما باید دلیل رو حساب کنیم. دلیلی در بین نیست غیر از احترام عمل مسلمان، اون هم اقتضا میکنه که اینجا اجرتی برای عامل باشه. این شقش تا حد روشنه. اما شق بعد که مالک اگر فسخ کرد، اینجا خود عامل فسخ کرده بود، اگر نه خیر مالک آمد در اسنا فسخ کرد، آیا باز هم بگیم عامل مستحق چی نیست؟ صاحب عروه اینجا البته چند قول هست. یک قول، قول علامه است در تذکره گفته است به این که عامل مستحق اجرت المثله. علامه قائله که چه مالک فسخ کنه چه عامل در وسط، عامل مستحق اجرت المثله. یک قولم قول تعداد زیادی خود صاحب عروه محشین یا مستحق اجرت المثل نیست. یک قول دیگه این است که نه خیر، صاحب شرایع، محقق در شرایع مختصران نافع گفته مستحق اجرت المثل هست. صاحب جوارمون رو عرض کنیم که به این قول میل کرده که یعنی تفصیل ما میده، حالا عرض میکنیم مستحق اجرت المثل باشه. جان مقاصدن میگه مستحق اجرت المثل باشه. بعضی هم مثلا به تردید گذراندن، مثل علامه در قواعد گفته مستحق اجرت هست یا نیست فیه نظر، به تردید گذرانده. حالا اول عبارت عروه را میخوانیم تا ببینیم که چه باید درس کنیم. ایشان میگن که و امکان نمیدن مالک، اگر مالک آمد و فسخ کرد در وسط، او حسد انفساخ القهری یا انفساخ قهری پیش آمد، مثل این که مالک مرد، عامل مرد، یکی از اینا مجنون شدن مثلا، یا سیل آمد و تمام مال مضاربه را از بین برد مثلا، یا مانعی به وجود آمده نمیتونن دیگه تجارت بکنن، راه بسته شد مثلا، خلاص چه انفساخ وجود میاد. اگر فسخ از مالک یا قهرن انفساخ به وجود آمده، ففی قولانه. یک قول همون قول علامه از فت تذکره، المحقق فی الشرایع و النافع، حتی شهید اول در متن لومه و اینها، علامه در ارشاد میگن مستحق اجرت المثل هست. قول آخر این است که مستحق اجرت المثل نباشه، که صاحب رو همین اختیار میکنه. اقوا همان عدم ایزن، که اقوا این است که نخیر باز مستحق اجرت المثل نیست. بعد که اون هو المقدم علی المعاملت الجائزه، برای اینکه خود عامل اقدام کرده بر یک معامله کذایی، خودش از اول میدانه که این عقد از عقود جائزه است، هر کدام هر وقت دلشان بخوا میتونن به هم بزنن. این یک جهت مطلب. لزوم داره نسبت به مقداری که از مقدار گذشته نسبت به مابقی که مونده فسخ کنه. یه جور دیگه باید اینو بیان کرد که من درس کنم. اون مطلب این است که اگر در وسط به هم زدن و ربحی به وجود آمده باشه، که اینجا ربح به وجود نیامده، ربحی به وجود آمده باشه، معنای فسخ، فسخ منهینه نه فسخ من اصل. چون عقدی که فسخ میکنن دو جور تصور داره، یا یعنی که از همون موقع که فسخ میکنن فسخ بشه، تا به حال عقد بوده. مثلا در بیع، اگر یک بیعی را مثلا شما خیار داشتید بعد از یک ماه گذشت و فسخ کردید، آیا این فسخ فسخ منهین از حالاست یا از اون وقت که معامله باشید از اون اصلش فسخ میکنید؟ ثمره کجا ظاهر میشه؟ یکی از جا که ثمره ظاهر میشه، بارک الله، ثمره در نماز ظاهر میشه. اگر فسخ منهین باشه، تا به حال هر چه مبی نما داشته، گوسفند مثلا بچه آورده، پشم داشته، شیر داره، اینا میشه مال اون کسی که تا به حال در ملکش بوده. اگر فسخ من اصل باشه، بیرا که انلم یکن میشونه، این نما و خودش همش برمیگرده ملک اون مالک اول. این است که یک بحث داریم که آیا فسخ ها فسخ منهین است یا فسخ من اصله. بله، اگر یک مضاربه ای باشه که مدت مشغول بودن، در وسط رب به وجود آمده بعد به هم زدن، اینجا فسخ منهینه، یعنی تا به حال هرچی کار کردن اون رب را سهم دارن، عامل سهم خود را، مالک سهم خود را، اونجاست که بله اگر در وسط فسخ کردن ربحی باشه این چنینه، رب باشه فسخ منهین است نه فسخ من اصل. یعنی تا به حال هرچی رب به وجود آمده علاما اشترطا اونچه که شرط کردن قسمت میکنن، اون اونجاست. اما بحث ما در جایی است که رب به وجود نیامده. حالا رب به وجود نیامده، مالک اگر فسخ کرد، این داریم بحث میکنیم، عامل قبلا فسخ کرد، مالک داریم بحث میکنیم، این جایشو میگه مالکم فسخ کرد، باز عامل مستحق چیزی نیست. اون چیزی که محل بحث اون چیزی اجرت المثل، چون رب هی نیست. بحث اجرت المثل هست یا نیست؟ میگه اقواهم العدم ایزن، اقوا اینه که نه، بازم عامل مستحق چیزی نیست. چرا؟ بعد که اون هو المقدم علی المعاملات جایی که خود عامل اقدام کرده بر معامله کذایی، خودش که اقدام کرده بر معامله که جایزه، هر وقت دلش بخواد یا مالک دلش بخواد به هم میزنه، از اول خوب میدونسته که ممکن بود یه وقت به هم بزنن دیگه، بنابراین کارهایی که کرده تا بال از کی اجرت بگیره؟ چون خودش عمل خودش را محدود کرده، خودش کار کرده به قصد رب و میدونسته گاهی هم رب میشه گاهی هم رب نمیشه، بس این خودش اقدام کرده عملش را دیگه از اون حیثیتی که ممکن بود از همه ابعاد اجرت بگیره انداخته دیگه. این است که بعد از اینکه اقدام کرده بر معامله جایزه که مقتضاها، مقتضای معامله جایزه چیه؟ مقتضای معامله جایزه این است که عدم و استحقاقش این الا رب، چیزی مستحق نیست مگر رب، رب هم که به دست نمیاد دیگه. ولا ینفعه بعد از ذلک، بعد از اینکه این معامله کذا هست، اقدامش از جهت بنابر استمرار بوده این به درد نمیخوره، بنابر استمرار داشته خودش، ولی خب اختیار دست خودش تنها که نیست، یک طرف هم مالکه، مالک طرف دلش خواست بخواد بزنه، خودش هم چیزی که میتونه به هم بزنه دیگه. حالا بنابر استمرار داشته، این بنا کار درست نمیکنه، در خارج این اقدام کرده برای یک معامله جایزه که من شأن کذا و کذا، وقتی که آمده وقت اون مالک به هم زد، ایشان میخوان بگن چی نباید مستحق باشه. این فرمایش ایشان فرمودن و انجام حاشیه از کسی نیست، از فقهایی که بر عروه حاشیه دارن احیاءن و امواتن، که خداوند را که امواتن علی الله تعالی مقام احیاءن خدا حفظی رو خواسته، کسی اینجا ما حواشی که ما داریم نیدیم، فقط از سورسان اصفهانی هست که فیه اشکالون، غیر از اون همه حرف عروه را تصدیق کردن که بله اینجا عامل مستحق چیزی نیست، فقط سید اصفهانی داره که فیه اشکالون. خب حالا ما یه مقدار اگر عبارت بخوانیم و صاحب جواهر چی میگه جان، حالا بخوانیم دیگه، میعرض کنم داریم الان میخوانیم چی میشه. این عروه اینطوره گفت، در شرایع محقق فرموده است که الخامسه از لواحق، اذا فسخ المالک و صحه و کان لله عامل اجرت المثل الى ذلک الوقت. شرایع میگه مالک فسخ کرد صحیحه، چون از عقود جایزه است، ولی عامل تا اون وقت مستحق اجرت المثله. خب در مختصر اون نافهم که باز مال محققه، باز همینطور گفته که ریاض شرح مختصر اون نافه، جواهر شرح شرایع، ریاض شرح مختصر اون نافه. نیست که در ریاض من مراجعه کردم، در ریاض جلد اول از اون چاپ که پیش بنده هست صفحه 621، بعد از این که نقل کرده عبارت مختصر و نافع را خودش گفته البته اجماعاً، حالا ایشون میگه اجماعاً چون خیلی ادعای ریاض خیلی زود ادعای اجماع میکنه، اجماعات ریاض معروفه، میگه خب اجماعاً اینجا نه خیر عامل مستحق چیزی نیست، و میگه مخالف در اینجا شهید سانیست و محقق اردبیلی گفتن بر این که بایستی مستحق قویتون مثل باشی، چون که عمل مسلمان محترم است اینها، و ولی خودش جواب میده میگه نه خیر این طور نیست و چیزی اجرتی نداره نباید داشته باشه. صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 388 ایشان آمدند اونجا در جلد 26 جواهر صفحه 388 اول شروع کرده قول مصنف را تضعیف کنه، میگه در اینجا اگه کسی بیاید که عمل مسلمان محترمه، عمل مسلمان در صورت اقتضا میکنه اجرت باشه که علاوه چه تبرع نباشه، خودش حیثیت عمل خود را تفوید نکرده باشه و اینجا تفوید کرده، اقدام کرده بر یک معامله که جایز، هم خود هم مالک هر وقت بخواهن میتونن به هم بزنن، اگر رپی به وجود میامد سهم داشته، رپی هم که وجود نیامده چیزی نداره. حتی ایشان میگن که اگر کسی بگه، ایشان میگن اگر کسی بخواه بگه این مستحقیتون مثل از مطلقا لاین بقی صدور ها من فقیه هم، فقیه نباید اینطور بگه، ایشان میگن فقیه نمیتونه بگه به این که این شخص مستحق رویت المثل هست، ولی آخرش داره که نعم قد یقال در یک جا، اونجا که عامل کار کرده کم مانده بود برسه به نتیجه، از اینجا مسافرت کرده رفته مثلا به یک شهر دیگری، خب واسطه قرار داده، گفتگو کرده، صحبت کرده، قرار بود که امروز برن یه معامله کنن که در اون مورد ربحی بود، یه دفعه تلفن کرد مالک که آقا من فسخ کردم، این همه دوندگی و تأمین مقدمات و اینها ترتیب مقدمات، یه دفعه تلفن کرد من فسخ کردم، که آیا اینجا هم بگیم عامل مستحقی چی نیست؟ اینجا ایشان گفتن مستحق هست، نگه نه امقد یقال بالاجره فی ما لو عمل العامل، عمل کرده و فسخ المالک قبل اتمام عمله، المحتمل حصول و ربحه به، اینجا میتوانیم بگیم این که عامل مستحق اجرته به اعتبار احترام عمله، برای اینکه این عملش احترام داره. خب درسته که این اقدام کرده برای که عقد جایزی، ولی خب فرض است که کارای انجام داده به نتیجه نزدیک بود، وقتی که اون فسخ کرد مثل که حصه را تفوید کرد، مثل اینکه عمل مسلمان را او تفوید کرد، خودش تفوید نکرده، و کسی هم عمل مسلمان را تفوید کنه مثل اونجا که استیفا کنه فرق نمیکنه، بایستی اون شخص ضامن اجرت المثل این باشه. ایشان آخرش هم چه عبارتی میگن که ظاهرش این است که تفصیل مثلا میده، بنده در اون موقعی که سابقا نوشته بودن رهاشی عروه، اینجا که عروه داشت اقواهم العدم نوشتم مشکلون جدن اذا کان الفصل من جانب المالک بعد ان اتل عامل بالاعمال المهمه و تحمل المشاق فی سبیل الرب و اقترب اوان حصوله، بعد از اینکه عامل اعمال مهمی انجام داده، تحمل مشقت‌های کرد در راه رب و اقترب اوان وصوله، نزدیک شده بود به اینکه اون رب به دست بیاد، مالک فسخ کرد، فل قولو به ثبوت اجرت المثل حین اذن للعامل تبعا للشرایع و نافع و جامع المقاصد کما مال علیه الجواهر، جواهر هم این میل کرده و الاقوا، اقوا اینه که بله در این صورت مطلقا نه، ولی اون صورتی که عامل اعمالی انجام رو دست و مقدمه ترتیب داده و به نزدیک به نتیجه بود و مالکی که فسخ کرد، اینجا میتوان گفت که بله عامل مستحق اجرت المثل هست. نوشتم ولم نرم من احد اونها حاشیتن بر عروه الا از سید اصفهانی حیث كتب علی قول اقواهم العدم فیه اشکالون. ایشون فقط فیه اشکالون، از غیر از ایشون از کسی دیگه ما مطلبی ندیدیم. در جامع المقاصدم جلد هشتم از این چاپ های جدید، جامع المقاصد جلد هشتم صفحه 153، بحثی از اونم مثل صاحب جواهر مال الی زمان الاجره، در آن صورتی گفتم که عامل اعمالی انجام داده است و به نتیجه نزدیک بود که مالک فسخ کرد. خب این هم این مسئله از ثانیه تمام شد دیگه. حالا انشاءالله روز شنبه از سال سال میکنیم تفصیلا اونجایی که بله مطلقان اول وقتی که عامل اعمالی انجام داده که تحمل المشاق فی سبیل رب و اقترب اوان حصوله، اوان حصول رب نزدیک مالک آمد، به طوری که عرفن بگن که مالک در اینجا تفوید کرد، احترام عمل عامل را از بین برد. اینجور باید باشه. اگر چنین چیزی باشه، چون ما دلیل برای زمان میخواییم، دلیل برای زمان، و زمان که زمان یکی از دل ادله زمان اتلاف من اتلاف مال الغیل فهو له زامن، مثلا یکی از ادله زمان چیز تحت ید کسی به درش یده اده عدوان مثلا باشه، یده عدوانی مثلا موجب زمان است و اینا. اینجا میخوام بخواه چه چیز موجب زمانه؟ باید طوری باشه که تفویت عمل مسلمان حساب بشه. بله، کسی که عمل مسلمان را تفویت کرده باشه، اونم در صورتی است که همین که عرض کردیم که اعمالی انجام داده این عامل نزدیک به نتیجه بود، اون عامل تفویت کرد، بله واسه تفویت عمل مسلمان که محترم است، اینجا باید بگیم که مالک زامنه. روز چهارشنبه است این مقدار. بله خیلی خوب، ما هم همینه میخوایم بگیم، ما همینه گفتیم، ما هم عرض کردیم که جالب. چرا؟ ما هم همینه گفتیم، همینه حرف ما همین شد که مال الیه صاحب الجواهر و جامع المقاصد. بله خب، امروز چون روز چهارشنبه است یک مقداری در تعقیب بحث های هفته های قبل عرض کنم که ما یک مقدار به مناسبت اینکه توجه به یکی از وظایف خودمان داشته باشیم، موضوع شکر مورد بحث ما بود. یکی از چیزهایی که در بحث شکر، در باب شکر روایات داره، این است که انسان همانطوری که نسبت به خداوند که مسبب الاسباب باید انسان شاکر باشه، نسبت به اون وسائط هم انسان باید توجه و سپاسگزاری داشته باشه. اشخاص که در ذمه ما حق دارن، زحمت کشیدن، در نتیجه زحمات اونها ما میتوانیم گامهایی در راه تحصیل علم برداریم، در راه پیشبرد اهداف خودمان برداریم، بر ما لازم است که قدرشناس باشیم، نسبت به اونام شاکر و سپاسگزار باشیم. بحث امروز در این، اولی تو روایت میخوانیم تا عرض کنم. عرض کنم که در بهار، جلد 68 بهار از اون چاپ که پیش بنده هست، چاپ مؤسسه الوفای بیروته که با چاپ های دیگه سه جلد جلو و عقب فرق داره، بهار جلد 68 صفحه 28، عن ابی عبدالله علیه السلام قال مکتوب فی التورات. در روایات ما کلمه مکتوب فی التورات، چیزی از تورات نقل بشه خب زیاده، ولی منظور این تورات نیست، چون این تورات مثل همین انجیل اینا تحریف شدن. قرآن کریم داره که یحرفون الکلمه از موازه است و خلاصه و نسو حزن ما ذکروبه. تورات فعلی، انجیل فعلی هرگز نمیتوانن کتاب آسمانی باشن، از جهات مختلفی. یکی از جهت وجود تناقضهای زیادی که در تورات و انجیل وجود داره. خب کتاب آسمانی نمیتونه اینقدر تناقض داشته باشه. یکی از جهت اشتمال بر مطالب برخلاف عقل و منطق، مطالب برخلاف عقل و منطق در تورات و انجیل خیلی فراوانه. از این جهت اون تورات و انجیل اصلی که فی هدن و نور که قرآن کریم از او خیلی تمجید میکنه در دست نیست، ائمه علیهم السلام منظورش از تورات اون تورات اصلی است. مکتوبون فی تورات اشکر من انعم علیک، فرمودن که شکر کن کسی که بر تو نعمت داده است. خب این اعم است یا اعم اصله از این؟ اصله از این در اصول کافی جلد دوم صفحه 99 از حضرت امام سجاد علیه السلام، اشکرکم لله اشکرکم للناس، شکرگزارترین شما در پیشگاه خداوند کسانی هستند که نسبت به مردم هم شکرگزار باشند. باید ما عادت کنیم به این که هر کسی که ما خوبی کرد ازش تشکر کنیم، سپاسگزاری کنیم، قدردانی کنیم. این خودش مطلب خیلی مهمیه، حق شناس بودن. تقریبا یک نوع از وفاست این. وفا دو معنا داره، یک وفا به عهد و پیمان، یک وفا نسبت به کسی که احسان به انسان کرده. انسان با وفا باشه و در فکر اون باشه که این احسان را جبران کنه، لااقل تشکر بکنه. روایات که درباره وفا داریم هر دو قسم شما داریم، اون آنجا که رسیدیم حالا عرض میکنم. یکی از روایات ما صفوان ابن یحیاس که از طبقه شش خیلی جلیل‌القدر از محدثین بزرگ که روا عن 40 رجلا من اصحاب ابی عبدالله علیه السلام، خودش از اصحاب حضرت امام موسی که حضرت رضا علیه السلام، طبقه ششه، ولی چون محدث بوده از 40 نفر از اصحاب امام صادق حدیث نقل میکنه. خلاصه یکی از، چون ما 18 نفر داریم که اینا رو میگن اصحاب اجماع، اصحاب اجماع یعنی کسانی که مجمع علیه هست که اینها فقیهند و محدثند و عادلند و سقند. اما اون کلمه ای که اینها قد اجمعت الاصابه لا تصحیح ما یسخ، از اینها معناش چی؟ حالا فعلا بحث رجالی مفصل کار نداریم، ولی خودشان مسلما افراد موثقی هستند که علامه بهاروم در اون شعر اینا را جمع کرده، قد اجمع الکل علا تصحیح ما یسخ عن جماعت فلیعلما. اینا شش داشت از طبقه چارن، شش داشت طبقه پنجن، شش داشت طبقه ششن. و هم اولو نجابت و رفعه 4 و 5 و 9 که میشه 18 تا، 4 و 5 و 9. فستت الاولا من الامجاد، 4 من هم من الاوتاد، زرارتون کذاب بریدون قد اتا، ثم محمدون ولیسون یا فتا، کزل فزیل و بعده معروفون وهو الذی ما بیننا معروفون. این ششتای اول که از طبقه چارن، زرارس، برید ابن معاویه اجلی، محمد ابن مسلم، لیس ابن بختری، فزیل ابن یسار، معروف ابن خربوز. زرارتون کزا بریدون قد اتا، ثم محمدون ولیسون یا فتا، و کزل فزیل و بعده هم معروفون وهو الذی ما بیننا معروفون. و ستت الوسطا اولو الفضائل رتبت هم ادنا من الاوائل، جمیلن الجمیل ما ابانه و عبدلان ثم حمادانه. در این یک شعر همون شیشتر جمع کرده، جمیل ابن یساره، ابان ابن عثمان، عبدلان دوتا عبدالله نامه، عبدالله ابن مسکان و عبدالله ابن بکیر، ثم حمادان، حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان. این ششتا هم از طبقه پنجن. اصلا شما می توانید که اینها را پایه قرار بدید برای طبقه بندی. اون چهارتا طبقه، اون ششتا طبقه چارن، شاگردانشان میشه طبقه، عرض کنم که پنجم، اساتیدشان میشه طبقه سوم. این ششتای دوم طبقه پنجن، شاگردانشان میشه طبقه ششم، اساتیدشان میشه طبقه مثلا پنج چارم. عرض کنم که بعد اون و ستت الاخرا هموس صفوان، همین صفوان ابن یحیی است، و یونس علیهم الرضوان، صفوان ابن یحیی و یونس ابن عبدالرحمن، ثم ابن محبوب کذا محمد، حسین محبوب، یکم محمد ابن ابی عمر کذا که عبدالله، عبدالله ابن مغیره، ثم احمد، احمد ابن محمد ابن نصر بزنطی. این شش تا هم طبقه شش هستن. بله. خب و ما ذکرناه الاسخ عندنا و شذ قول من به خالفنا، شنو مال بحر علومه، میگه ما ذکرناه الاسخ که اینجوری باشه. خلاص صفوان ابن یحیی جزء این رواته، این بیاء الصابری، با اینکه این بزاز بوده، بیاء الصابری بوده، صابری لباسی بوده اونا رو میفروخته. باز اینم نکته است در میان روات، افراد بسیاری بلکه اکثرشان بزازن، خرازن، عطارن، بقالن، سمانن، مثلا شغلهای بازاری و کسب و کار داشتن، اما در این حال هزاران حدیث که نقل کردن، این عجیبه که اینا در این حالی که کسب و کار و شغل رو داشتن، ولی این تو جمع کنیم، من دیوست جمع کردم، خلاصه اینا بیشترشان دارای شغلهای خاص. خلاصه این بیاء الصابریست، ابا محمد هم که کنیش هست و کان شیخ در رجالش میه و همینطور در فهرستش، کان اوسق اهل زمانه عند اصحاب حدیث و اعبدهم، کان یصلی کل یوم خمسین و مئتن رکعتن و یصوم فی السنه ثلاثه اشهر یخرج زکات ماله کل سنه ثلاث مرات، روزی 150 رکعت نماز میخوانده، ماهی هم سالی 3 ماه روزه میگرفته و هر سال 3 مرتبه زکات مالش میداده. چرا؟ برای خاطر این وفا به عهدش میگم. ذالک انه اشترک هو و عبدالله ابن جندب و علی ابن نعمان فی بیت الله الحرام، ایشان با عبدالله ابن جندب که یکی از روایات بزرگ وکیل حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بود، علی ابن نعمان اونم وکیل حضرت در امام رضا علیه السلام بود، اینا خلاصه جمع شده بودن در بیت الحرام با هم پیمان بستن، ان ما تواحد منهم یصلی من بقی بعده صلاته، اگر هر کدام از اینا مردن اون باقی مانده نماز این را بخوانن، روزه این را بگیرن، حج از او به جا بیارن، زکات هم عوض اون بدن. اینجور با هم پیمان بستن. فمات صاحبا، اون دوتا مردن، صفوان ماند. از این جهت صفوان روی وفای با اون عهدی که داشت یصلی عنهما، علاوه از نماز خودش که روزی 51 رکعت نماز که 34 رکعت نافله است، 17 رکعت فریضه است، سابقی ها خیلی مواظب بودن که اون نوافل را هم میخواندن، این علاوه از نماز خودش نماز اونا را هم میخواند، روزه هم روزه اونا را هم میگرفت، سال دو ماه هم برای اونا روزه میگرفت، زکات هم 3 مرتبه چون میداد، یه مرتبه مال خودش، 2 مرتبه مال اونا رو زکاتش از مال خودش میداد، و یهج عنهما و کل شیء من البر و الصلاح یفعل لنفسه یفعل عن صاحبه، هر کار خوبی کاری خودش میکرد برای اونم انجام میداد. خب این یک نمونه است از وفای به عهد و پیمان که کسی داشته باشه. خیلی جا اول یکی از اونها تنقیح المقال مامقانی جلد دوم صفحه 100، تنقیح المقال مامقانه جلد دوم صفحه 100. البته این شخص دارای فضائل بسیاری است، اولا پول زیادی به این دادن که جزء واقفه بشه، قبول نکرد. امام موسی کاظم علیه السلام که از دنیا رفت پیش وکلاش پول زیاد بود، اون وکلا برای خاطر که پول بخورن آمدن گفتن که امام موسی کاظم آخرین امامه، تو اون پول را به امام بعد تحویل ندن. ولی این شخص هم پول زیاد داشت همراهش، اما از جمله کسانی است که نه، این کار را نکرد، تا پول زیاد هم بهش دادن قبول نکرد. اون وقت و داره در همون چنگی المقال که از دنیا که رفت حضرت امام جماد علیه السلام به اثر ابو جعفر به هنوته و کفنه، مات در سال 210 بالمدینه، با اینکه اهل کوفه بود در مدینه دنیا رفت. حضرت جواد علیه السلام به اثری به هنوته و کفنه و امر اسماعیل بن موسی، به اسماعیل بن موسی به عموی خودش امر کرد که برای اون نماز هم بخونه. خلاصه یک نمونه بود از وفا. نمونه دیگه از وفا این است که در برابر کسانی که ما علم آموختن، بنده خودم هم مثل شما یک طلبه خودم را میدانم، ولی این لازم میدانم که اساتید خودمان را هیچ وقت فراموش نکنیم، نه در مقام دعا کردن، در کارهای خیلی که انجام بدیم، چه حیات داشته باشن، از دنیا رفته باشن. یک حدیثی بخواستم، حالا پیدا نکردم، در مستدرک دیده بودم سابقا که خداوند برکت علم در تعظیم و احترام استاد قرار داده. هر کی میخواد از علم خودش خیر ببیند، برکت ببیند، باید همیشه در تعظیم و احترام استاد بکوشد. و این یکی از مزایای حوزه های ماست که انشاءالله همیشه باقی خواهد ماند. در دانشگاه ها اینقدر که ما طلبه ها برای اساتید خودمان احترام قائلیم قائل نیستن، همیشه قبطه میخورن کاش اون احترامی که اساتید در حوزه ها دارن در دانشگاه هم باشه. در منیتون مرید شهید ثانی 40 ادب برای شاگرد در برابر استاد ذکر کرده. 40 چیز که بنده چند تاش اینجا نوشتم. یکی میگه که باید عقیدش این بوده که این شیخ، شیخ و استاد میگه، شیخش و استادش اب حقیقی است و والد روحانی است و والد روحانی اعظم از والد جسمانیه. پدر روحانی و پدر جسمانی اعظمه. میگه از اسکندر پرسیدن که چرا تو تعظیم برای معلم بیش از پدر میکنی؟ گفت برای اینکه معلم سبب حیات باقی من هست، ولی پدر سبب حیاتی است که فانی میشه، که اون علم که همیشه میمانه. این اول عقیدش باید اینطور باشه. دوم تواضع کنه بسیار زیاد و این بدانه، ولی یعلم یا ولی یعلم اون شاگرد، ان ذله لشیخه عز و خضوعه له فخر و تواضع له رفعت و تعظیم حربته مثوبه و تشمر فی خدمته شرف. لقد قال النبی صلی الله علیه و آله من علم احدا مساله ملک رقه. پیغمبر فرموده اون حدیث که من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا، ظاهرا سندی نداشته باشه، ولی این حدیث را شهید خودش نقل میکنه. قال النبی صلی الله علیه و آله من علم احدا مساله ملک رقه قیل له یبی و یشتری، قال لا بل یامره و ینها. سوم ان یبجله فی خطابه، با تبجیل و تعظیم در خطابش، در غیبتش هم اسمشو با احترام ببره. هر وقت دعا میکنه براش دعا کنه، حتی بعد از مرگ هم فراموش نکنه، حتی به زیارت قبرش بره و استغفار کنه و ترحم کنه. در جلد چهارم اعیان الشیعه صفحه 291 هست، صاحب جوار هر شب کنار قبر استادش سید جواد آملی صاحب مفتی الکرام میرفت و زیارت و فاتحه میخواند. جلد 4 عیان الشیعه از اون جلدای، از اون 11 جلده که بزرگ هستن از اوناست. جلد 4 عیان الشیعه صفحه 291 اسکان صاحب جواهر هر شب کنار قبر استادش سید جواد آملی صاحب مفتی الکرام میرفت و فاتحه میخواند. در جلد 4 عیان الشیعه صفحه 291 باز همین، نه صاحب مفتی الکرامه، عجیب است که اون استادش در کتاباش همیشه نوشته است که این کتابا رو که من نوشتم اگر مطلب خوب داشته باشه از استاد منه، اگر مطلب عیب داشت از خود من است. این عجیب، میگه که ایشان صاحب عیان الشیعه میگه، میگه مفتی الکرامه هر کجا در جلدای متعدد نوشته اون چه مطلب خوب دیدید از استاد من بحر العلوم است، اون چه سست و بی پایه باشه از خود من هست و نقصش بر من. خب حالا دیگه وقت تماشا نشه، بقیه‌اش بشه رفت دیگه. خدا ان شاء الله توفیق.